سالم باشه یعنی این
چای روز باید خوشت رو باشه.
خیلی از این چای خوشم اومد.
به به عجب چایی.
خانم جون مگه این چای با وقت چایی ها فرق داره؟
چای نباشه خانمشه
چای خود زندگیه.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی، چای میوه‌ای ویتاسیب،
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سرانجام دانه‌های طلایی گندم تداوم لحظه‌هایی است که شیرین ترین خاطرات را می‌سازند. پوک پوک، ترد و خوشمزه همراه با لحظه‌های ناب و شکلاتی، تولید شده از مواد اولیه مرغوب. پوک پوک، یادآور لحظه‌های شیرین، کیفیتی ممتاز. پوک پوک. در جنگی نابرابر
بفهم جنگه؟
مگه شکم زن من چیه؟ من جنگ میشناسه؟
آقا من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بنبستیم.
یک فرمانده
تیمسار ستاری هست.
تیمسار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از هستی ساقتتون
جلوشون وای نیست.
یکی آبیزه تو میکنه.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدن؟ تو خود تصمیم گیرنده.
میدونید من کیم؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرنده‌ای به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اوس محمود صافا؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگنده‌ای متولد می‌شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمی‌رسه.
منصور
ستاد ستاد
به باکت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزن بود.
در سینماهای سراسر کشور.
اوقات به کام شنوندگان عزیز رادیو تهران، شما روی امواج رادیوی اف ام ردیف 94 و ای ام ردیف 1332 هستید. شک نکنید. به ساعت 21:03 رسیدیم و از شما ممنونم که موج رادیوی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما در این لحظه پایان بخش دوم برنامه های رادیو تهران، برنامه علم بهتر است. گوش بدید.
این تکس را آقای
سلام سلام سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
علم بهتر است.
به نام آفریدگار یکتا، درود بهتون، شبتون خوش باشه. من آوید بزرگی هستم و بسیار خوشحال و خرسندم که یک بار دیگه این فرصت رو دارم که تا حوالی یک ساعت پیش رو با علم بهتر است رادیو تهران در کنار همکارانم با شما باشم. در علم بهتر است امشب درباره آلودگی هوا، آلودگی آب و محیط زیست و به طور کلی تا جایی که فرصت بشه درباره آلودگی ها صحبت خواهیم کرد. برنامه رو بشنوید، بخش های مختلفش حتما برای شما هم جالب خواهد. کارشناس محترم امشب آقای محمد صالح تیمار هستند. دو بخش و پرونده مختلف دارند که امشب در برنامه مطرح خواهند کرد. همینطور به صورت تلفنی میزبان آقای مهندس محمد محمودزاده، مهندس عمران در گرایش آب و فاضلاب خواهیم بود. مفصل با ایشون درباره موضوعات آب، آلودگی های اون و بخش های مختلفش صحبت خواهم کرد. بخش اول پرونده امشبمون رو با کارشناس محترم برنامه آقای محمد صالح تیمار آغاز خواهیم کرد. درود بهتون آقای تیمار، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و سلام به شنونده های علم بهتر است.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای تیمار، صحبتی داشتیم با شما و دوستان بیرون انجام میدادیم درباره این که اگر که قرار باشه که یکی از نگرانی های بشریت برای کره زمین که این هست که ممکنه یک جسم خارجی، حالا من نمیدونم سیاره باشه، سیارک باشه، ستاره باشه یا هر چیزی، به ما احتمالاً برخورد کنه و کره زمین رو از بین ببره. گاهی هم خبرش میاد و ما رو میترسونه این اتفاق قرار باشه بیفته. ظاهراً حالا یک پروژه‌ای راه اندازی شده و قرار است یه اتفاقاتی بیفته برای اینکه آزمایش کنن ببینن میشه که یه کاری کرد که این اتفاق نیفته، حداقل تا وقتی ما هستیم. حالا دیگه بعدش رو نمیدونم این چیکار کردن.
راستش بخواید این مسئله و این ترس همیشگی ما که یک روز یک جرم آسمانی به احتمال زیاد یک سیارکی به سیارمون برخورد بکنه و حیات رو به هر نحوی روی اون خاتمه بده، سال هاست تو انسان ها هست و این دستمایه خیلی از فیلم ها و روایت ها و داستان های علمی تخیلی بوده همیشه. سالها پیش، فکر کنم 20 سال 30 سال پیش، در واقع ناسا شروع کرد به شناسایی اجرام نزدیک به زمین یا NEO ها، اجرامی که در فاصله نزدیکی از سیاره زمین قرار گرفتن. تعدادشون خیلی زیاده، دونه دونه اینا رو داره شناسایی میکنه، هرچند که هنوز راه طولانی رو در پیش داره که همشون رو بشناسه و میخواد ببینه که کدوم یکی از اینا امکان برخورد با سیاره ما رو دارن. اینها در طی این سالها شناخته شدن و بررسی شدن.
صحیح.
اما ما هیچ کار عملی برای مقابله با یک برخورد احتمالی تا حالا نکردیم.
فقط شناسایی شد.
فقط شناساییشون کرد. من وقتی کودک بودم یه فیلمی میدیدیم که توی این فیلم بشریت داشت نابود میشد به خاطر برخورد یکی از همین سیارک‌ها و اینها اومده بودن یه موشک اتمی رو می‌خواستن بفرستن به فضا که نزدیکی اون سیارک منفجر بشه و از برخورد جلوگیری بکنه، که آخرم ناکام موندن. یه همچین چیزی. ولی وقتی که بزرگتر شدیم و لابلای خبرهای علمی و بررسی‌های نجومی بیشتر این مسئله رو چک کردیم، دیدیم که روش‌های مختلفی وجود داره. یک روش خیلی ساده این هستش که ما فضاپیمایی بسازیم که بره در نزدیکی سیارکی که امکان برخورد با زمین داره یک رنگ روشن بپاشه.
عجب.
و اینجا فشار تابشی خورشید، فوتون‌های خورشید که به اون سیارک دارن برخورد میکنن، کمی مسیرش رو منحرف میکنن. اون مسیر کم منجر میشه که، یعنی اون تغییر کم منجر میشه که اون سیارک دیگه کلا به زمین برخورد نکنه. اما این پروژه تا حالا انجام نشده.
فقط فرضیه است، یعنی
فقط فرضیه است. اما یک روش دیگه وجود داره که روش خیلی کلاسیکیه، همون چیزی که اول از همه به ذهن ما میاد، این که یه سیارکی میخواد بخوره به ما یه چیزی بفرستیم که این بخوره به ما، هولش بده، مسیرش رو تغییر بده. اما این روش ها همش نیازمند اینه که زمان طولانی رو ما صرف بکنیم. اولین امتحان عملی دنیای علم و بشریت برای این مسئله پروژه تحت عنوان دارت که ناسا در واقع این پروژه رو کلید زد. چند روز پیش سوار بر موشک فالکون در واقع فضاپیمای دارت به سمت سیارک‌هایی رفتش که بهشون میگیم سیارک‌های دوقلو، دو تا سیارکی که یکیشون ابعادش 780 متره معروف هست به دیدیموس و دیگری ابعادش 180 متره و معروف هست به دیمورفوس، که دیمورفوس که کوچکتره داره دور دیدیموس میچرخه و ما قرار هستش که در مهر ماه سال آینده بعد از انجام بررسی ها دارت رو بفرستیم به سمت سیارک کوچک با در واقع ماژول ها قسمت های مختلفی که داره به این سیارک ضربه بزنه و در نتیجه مسیر مجموعه این سیارک و این سیارک دوقلو رو کمی تغییر بده. این تغییر کم هر چند شاید مثلا در حد چند متر اتفاق بیفته در فضا، در مقیاس گسترده در فاصله که اونها از ما قرار دارن که حدود 11 میلیون کیلومتر هست اثر خیلی زیادی خواهد گذاشت. دیگه خیالمون راحت میشه که فرضاً اگر یک روزی همچی برخوردی بخواد اتفاق بیفته ما میتونیم جمع جورش بکنیم.
اگر که محاسبات درست نباشه، اشتباه از آب در بیاد و بدتر این سیارک به سمت زمین بیاد چی؟
در مورد این مورد خاص ما خیالمون راحتی که این اتفاق نمیفته.
چرا؟
به خاطر اینکه همیشه یه حد آستانه‌ای در بررسی‌ها و محاسبات علمی وجود داره که میگن که اگر این مثلا 5% ریسکی داره کلا این ریسکو نکنید، یا اگه فکر میکنید اگه 3% مسیر رو تغییر بدید ممکنه که حتی احتمال بسیار اندکی وجود داره که برامون دردسر میشه این کارو نکنید. ولی نکته اینه که در هر صورت منظومه شمسی با این چند صد هزار جرمی، چند میلیون جرمی که توش وجود داره یک سیستم پیچیده است.
بسیار.
و در سیستم پیچیده معلوم نیست واقعا چه تبعاتی خواهد داشت بعضی کارها.
امیدواریم که حالا نتایج خوبی داشته باشه. کی مشخص میشه یعنی چه اتفاقهایی باید بیفته، این پروسه چقدر احتمالاً چه مدت یا چند سال طول میکشه؟
اوایل آذر ماه ما سفینه‌مون رو، فضاپیمامون رو فرستادیم به سمت این سیارک‌های دوقلو. بعد از طی مسیر چند میلیون کیلومتری در فضا اینها تا اوایل سال 1401 میرسن به این سیارک. اما وقتی میرسن اونجا بررسی ها تازه شروع میشه، از جنبه های مختلف عکس میگیرن، عکس ها رو مخابره میکنن به زمین، دانشمندا عکس ها رو بررسی میکنن با تکنولوژی پردازش تصویر، محققا، مهندسا، سیاره شناس ها، سیارک شناس ها کنار هم میشینن و میگن که مثلا به فلان نقطه اگر ما ضربه بزنیم یا اون هولی که میخوایم بدیم به بیان عامیانه.
بازی بیلیارد.
دقیقاً. بلی. دقیقاً همینطوره. اصلا اسمش دارت دیگه. بلی. قراره که مثل دارت ضربه بزنه. و اگر که این کارو بکنیم مثلا کدوم نقطه مناسب تره؟ در چه زمانی مناسب تره؟ و با ذکر این نکته که اینها اجرام کوچکی هستند که خیلی سریع میچرخن و شکل نامنظمی دارن. ما به سیارک‌ها میگیم سیب زمینی های منظومه شمسی، انقدر که شکلشون نامنظم و به خاطر همین خیلی کار پیچیده میشه و باید با دقت بیشتر این کار بکنیم. چند ماه اونجا بررسی میشه، عکس گرفته میشه، دانشمندان نظر میدن تا اگر اتفاق خاصی نیفته و برنامه‌ریزی درست از آب در بیاد اول مهر ماه 1401 این برخورد انجام میشه.
خب چیزی هم نمونده، پس کمتر از یک سال، حدود 7-8 ماه بیشتر باقی نمونده. خب خیلی جالبه، احتمالاً اگر که خدا بخواهد عمر ما کفاف میدهد که ببینیم نتیجه این کار چی میشه اگر که مسئله دیگری پیش نیاد. به هر حال همیشه موضوعی بوده که ذهن انسان رو خیلی مشغول کرده. قوای قهریه دیگه‌ای که در خود کره زمین وجود داره، شاید انقدر هرچند که خانمان برانداز هستن انقدر ولی وحشتناک نباشن مثل سیل و زلزله و اینا. این یه چیزی هست که آدم همیشه فکر میکنه که کل کره زمین رو میتونه در آنی از بین ببره و خب تصورش در واقع وحشت ایجاد میکنه. بسیار خب، شما علم بهتر است رو میشنوید از رادیو تهران و اگر که دوست دارید با ما همراه باشید میتونید بهمون بگید و یا اینکه برامون بنویسید که در اطراف خودتون شما متوجه چند نوع آلودگی هستید یا میشید. با توجه به اینکه امشب درباره آلودگی ها میخوایم بیشتر صحبت بکنیم، 3094 رو به عنوان سامانه پیام کوتاه در اختیار دارید. همینطور همکار ارجمندم آقای یسر کتاییان در ارتباطات با شماره های 2265 2465 و 2265 2466 تلفن های شما رو دریافت خواهد کرد. میخوام دعوت کنم که یک آیتم بشن وی درباره آلودگی آب هاست با پلاستیک.
میخوام درباره دسته ای از بسپارهای افزایشی صحبت کنم. مواد مصنوعی یا نیمه مصنوعی که از فرایند بسپارش یا پلیمریزاسیون به دست میان. صبر کنید. شاید این تعریف کمی پیچیده باشه. اما به این صدا گوش کنید. این صداییه که ما در زندگی روزمرمون زیاد میشنویم، به ویژه موقع خرید کردن. بله، موضوع صحبت من پلاستیکه.
اول پیوندهای شیمیایی مولکولهای گاز و نفت مونومرها رو تشکیل دادن و مونومرها هم توی زنجیره‌های پلیمری بلند به همدیگه پیوستن و در نهایت پلاستیک رو به شکل میلیون‌ها گلوله کوچیک به وجود آوردن. این گلوله ها رو توی کارخونه های تولیدی ذوب میکنن و توی قالب میریزن.
خیلی چیزایی که ما داریم تو زندگیمون ازش استفاده میکنیم خیلی عادی شده، خیلی روزمره شده واسمون و ما نمیدونیم چه اتفاقاتی در پس این ماجرا هستش.
تا حالا براتون پیش اومده چیزی رو برای اولین بار ببینین، بعد ببینین که همه جا هست؟ مثلا اولین بار یکی رو میبینین و بعد هر جا میرین دوباره اون شخص رو میبینین. کیسه های پلاستیکی برای من اینطوری بودن.
به دوروبرتون نگاه کنید. خیلی از وسایل ما از پلاستیک ساخته شده یا در ساختنشون از پلاستیک استفاده شده. ظرف های غذا، بطری های آب، خودکار، تلویزیون، تلفن همراه، ساعت، رایانه، کیف دستی ها و یا حتی پارچه ها و لباس هامون. ما مصرف کنندگان پر و پا قرص پلاستیکیم.
پلاستیک منبع بی نظیریه. چیزیه که برای هدفی در جامعه درست شده و باید برای اون هدف استفاده بشه. نفت بسیار نادره و برای ما بسیار اهمیت داره. نباید به صورت پلاستیک دور بریزیمش.
روزانه 23 کیلو نایلون پلاستیک اینجا استفاده میشه.
هر فرد در جهان به طور متوسط سالانه 400 کیلو پلاستیک مصرف میکنه.
میبینین چقدر مسخره شده؟ همه چیز رو تو پلاستیک بسته‌بندی میکنیم. حتی چیزایی رو که طبیعت خودش بسته‌بندی کرده ما تو پلاستیک بسته‌بندی میکنیم. کاغذ رو تو پلاستیک بسته‌بندی میکنیم. حتی پلاستیک رو تو پلاستیک بسته‌بندی میکنیم.
عمر همه وسایل پلاستیکی یه روز به سر میرسه و ما اونها رو با یه نمونه سالم جایگزین میکنیم و وسیله قبلی تبدیل به زباله میشه. اما آیا تا به حال به این فکر کردیم که سرنوشت این زباله های پلاستیکی چیه؟
این بطری روی آبها شناور میمونه تا در نهایت به یک جریان میرسه، جریانی که به یه رود و در نهایت به یه اقیانوس ختم میشه. بعد از ماها سرگردونی توی آب، کم کم به سمت گردابی کشیده میشه که بقیه زباله ها هم اونجا جمع شدن و بهش زباله‌دان بزرگ اقیانوس آرام میگن.
80% آلودگی آبهای اقیانوس ها ریشه زمینی داره. همه آشغالایی رو که ما در محیط میریزیم از طریق جریان آب رودخونه ها به اقیانوس ها وارد میشن.
توی اقیانوس مملو از آشغاله که بیشتر اونا پلاستیک.
حیات ما و آیندگان به محیط زیستمون بستگی داره. اقیانوس ها پر از پسماند پلاستیکی هستن و این یه تهدید جدی برای زندگی و آینده ماست.
هیچیگه تاکاتا از دانشگاه کشاورزی و فناوری توکیو سالهاست که درباره سطوح مواد شیمیایی خلیج توکیو تحقیق می‌کند. او طی تحقیقات خود متوجه موضوعی شده است. هر مکانی که مواد سمی پیدا می‌کند، خرده‌های کوچک پلاستیکی نیز پیدا می‌شود. پلاستیک‌های اقیانوس حامل سمومی‌اند که حیوانات دریایی فکر می‌کنن غذاست و خب نارم می‌خورن.
پاک کردنش امکان نداره. من شنیدم پاک کردن گرداب شمال از اینکه سه بار تمام قاره آمریکا رو جارو برقی بکشی سخت‌تره. کار بسیار عظیمیه. پس این پلاستیک‌ها برای همیشه توی اقیانوس خواهند ماند.
ممکنه نتونیم زباله‌های اقیانوس‌ها رو جمع کنیم، اما وقت اون رسیده که زباله بیشتری به طبیعت اضافه نکنیم. شاید هنوز هم راه نجاتی باشه.
اقیانوس هسته اصلی حفاظت زمین و آب و هواست.
حیات گسترده رو در درون خودش جا داده. اقیانوس قلب آبی سیاره زمینه. باید از قلبمون مراقبت کنیم. این چیزیه که حیات ما رو ممکن میکنه.
سلام میکنم، درود میفرستم و خوش آمد میگم به مهمان امشب برنامه مون، جناب آقای مهندس محمد محمود زاده، مهندس عمران، که مدیر عامل شرکتی هستند که در واقع آزمایشگاهشون آزمایشگاه مورد اعتماد یا معتمد محیط زیست هست. درباره آب از ایشون امشب خیلی خواهم پرسید، آلودگی آب، مسئله مربوط به آب و البته به طور کلی مسئله آلودگی. جناب آقای مهندس سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم من خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان محترمتون.
زنده باشید، خیلی متشکرم، سلامت باشید. آقای مهندس، درباره آلودگی صحبت می‌کنیم. حالا پیش از اینکه به موضوع آلودگی آب برسیم، در واقع به توجه به اینکه از همراهان و شنوندگانمون هم پرسیدیم که اطراف خودشون چند نوع یا چه گونه ای از آلودگی رو می‌بینن، ابتدا از حضرت عالی هم می‌خوام همین رو بپرسم که واقعاً انواع آلودگی‌ها کدام‌ها هستن؟
بله، به صورت کلی هر مواد آلاینده‌ای که به یک محیط، حالا محیط اطراف انسان یا موجود زنده وارد میشه و باعث میشه یک ناپایداری، یک به اصطلاح اختلالی تو سیستمشون ایجاد بشه، به اصطلاح بهش میگن آلودگی. حالا خود آلودگی هم طبق تعریفی که هستش انواع اقسام مختلف دارن. حالا بارزترینش که این روزا خیلی بحثش هست آلودگی هوا هستش،
خب
که این آلودگی حالا خودش انواع مختلف داره. بعد آلودگی آب ها هستن و خدمت شما عرضم که آلودگی صوتی و حالا مواد رادیواکتیو، بعد زباله ها و خدمت شما عرضم که آلودگی که ممکنه از طریق بستر یا چشم افراد رو آلوده بکنه. و به صورت کلی هر چیزی که برای موجودات زنده باعث بشه که اخلالی توی سیستمشون ایجاد بشه و زندگیشون مختل بشه، این در واقع آلودگی هستش.
طبعا. اما بپردازیم به بخشی که امشب با شما میخواییم دربارش صحبت کنیم و آلودگی آب. حالا که از آلودگی ها شروع کردیم، این رو چطور تقسیم بندی میکنیم آقای مهندس و چه چیزهایی در واقع در طبیعت و محیط زیست میتواند آب را آلوده کند و حالا اصلا راجبه مثلا چه آبی داریم صحبت میکنیم؟ آیا اینها متفاوت هست؟ کیفیت آب ها طبعا یکسان نیست. وقتی از آلودگی آب صحبت میکنیم، یک آلاینده میتونه که مثلا هم آب اقیانوس، هم آب دریا، هم آب مثلا شرب، هم آب رودخانه، همه اینها رو به یک میزان آلوده کنه و در واقع شما توضیح میدین که چه اتفاق میفته؟
بله، خدمت شما عرضم که انسان از وقتی که به اصطلاح زندگیش روی کره زمین شروع شده، همواره با آلودگی محیطش دست و پنجه نرم کرده. حالا این آلودگی ممکنه خدمت شما عرضم که تو اولین بعدش که ما در نظر بگیم آلودگی آب هستش. آلودگی آب ها خدمت شما عرضم که به صورت مشخص عمده ترین آلودگی که انسان ممکن ایجاد بکنه آلودگی از طریق فاضلاب هستش. فاضلاب خودشون انواع مختلفی دارن، فاضلاب انسانی هستش و فاضلاب صنعتی. این فاضلاب صنعتی به اصطلاح خیلی خیلی آلوده تر هستن از فاضلاب بهداشتی که توسط حالا انسان ها توی مناطق مختلف تولید میشه. این فاضلاب صنعتی به دلیل اینکه یک سری مواد شامل مثلا فلزات سنگین یا خدمت شما از مواد با بار آلودگی مواد عالی زیاد داخلش هست، این به طب توی معمولا خب خیلی شاید الان نیمی از آبهای جهان به صورت عمومی آلوده است. خب این آب معمولا وارد رودخانه ها میشه یا وارد چاهای جزیی میشه. وقتی وارد رودخانه ها میشه، این اون اکوسیستمی که توی اون رودخونه هستش به اصطلاح به هم میخوره، جذب ماهی ها میشه، جذب گیاهان میشه و این خودش دوباره این آلودگی ها ممکنه به انسان خودش برگرده. یعنی ما میبینیم که بعضا مواد غذایی هستش که خدمت شما عرضم که میبینید یک دوز بالایی از فلزات سنگین داخلش هست، خب انسان ها اینو میخورن، فلزات سنگین تجمیع میشه توی بدن و حالا اون مشکلات بعدی که ممکنه فلزات و مواد آلاینده برای بدن انسان ایجاد بکنن. ولی علی‌ای حال آلودگی آب ها خدمت شما عرضم که مشخص هستش و فرمولایی هست که حالا تکنولوژی هست که به صلاح برای رفع این آلودگی ها هستش، پروسه ثابتی داره، مشخص، فناوریش کشف شده و همه به صلاح کل دنیا بر اساس اون دارن این آلودگی ها رو برطرف میکنن.
درسته آقای مهندس، تمام شد این بخش صحبتتون؟
بله
خواهش میکنم. آقای مهندس محمودزاده، حالا در واقع قرار است بخش از این آب‌ها آب شرب باشه در شهرهای مختلف و در کشورهای مختلف. میخوام بدونم که این تصفیه آب به چه صورتی اتفاق میفته و آیا شیوه ها و روش های مختلفی در دنیا وجود داره برای این کار؟
بله، خدمت شما عرضم که عموماً منابع تأمین آب آشامیدنی شهرها معمولا دو دست است، یا منابع آب زیرزمینیه که مثلا چاه و اینها، یا اینکه آب رو از رودخانه های جاهایی که ارتفاعشون بالاتر نسبت به شهرها سدهایی رو احداث میکنن، مثلا مثل شهر تهران حالا یک سد مثلا در رودخانه کرج هست که آبش میاد تهران، یک سد در لار و لطیان خدمت شما هستن که آبش وارد تهران میشه. اینا منابع آبهایی که استفاده میشه خدمت شما عرضم که معمولا منابع آبهای سطحیه و آبهای زیرزمینی. حالا این آبهای سطحی به این شکله که این آبی که پشت سطح ها میمونه باعث خطوط انتقال کشیده میشه به داخل شهرها یا اطراف شهرها و اونجا تصفیه خونه های احداث اصطلاحا بهش میگن تصفیه خانه آب.
درسته.
توی تصفیه خانه آب یک سری کارها انجام میشه، بر فرض مثال فرآیند انعقاد و دسته‌سازی، که این قطعه این فرآیند ها یک سری املاح آب مثل خدمت شما عرضم کلسیوم، منیزیوم، اینا به اصطلاح کاهش پیدا میکنه که آب با اون استانداردهای خدمت شما عرضم که تو ایران استاندارد شما 1053 هستش که آب آشامیدنی که مطابق با اون آبی که به دست مصرف کننده میرسه آبی باشه که از کیفیت مناسبی برخوردار باشه.
پس آقای مهندس در واقع بستگی داره که اون آب از کجا میاد و به چه سال سطحی هست یا زیرزمینی، یعنی این تصفیه کاملا به اون هم مربوط میشه.
دقیقاً یعنی ما اصلا یکی از کارهایی که انجام میدیم تصفیه آب هستش. خودمون تو این تصفیه آب خدمت شما عرضم که ابتدا به ساکن توی نقطه اول ما نمونه آب رو آنالیز میکنیم. آنالیز به این معنی که کاتیون ها و آنیون ها یا ترکیباتی که اون آب داره رو به دست میاریم، بر اساس اون ترکیباتی که اون آب داره ما یک سیستم تصفیه پیشنهاد میدیم، مثلا میگیم این سیستم مناسب این آب هستش.
صحیح. و آقای مهندس، این تفاوتی که مثلا در شهرهای مختلف وجود داره در همین ایران خودمون بستگی داره به نوع تصفیه‌ای که انجام میگیره یا به نوع اولیه یا اون آب که مثلا حالا سطحی از زیرزمینی هست یا از کجا و کدام منطقه داره میاد؟
بله،
چون متفاوته دیگه. مثلا ما ببینیم در برخی از شهرها، حضرت علی برامون توضیح میدین و بهتر از من میدونید، این که مثلا میگن سختی آب در مثلا اینجا زیاده، میبینیم در بعضی از شهرها مثلا کتریا سماورها خیلی رسوب میکنه به اصطلاح، خب بعضی شهرها اینطوری نیست. در واقع سوالم این هست که مربوط تصفیه آب میشود یا مربوط به اون منبع اولیه آب؟
بله، خدمت مبارک شما عرضم که ببینید منابع آب شهرهای مختلف طبیعتا متفاوته.
بله.
بعد به صورت کلی هم یک موضوعی هستش که کلا کار تصفیه آب کار گران قیمتی هست، یعنی از نظر مالی و ریالی شما باید هزینه های زیادی برای تصفیه آب پرداخت کنید. ولی خب خدا رو شکر توی کشور ما مثلا منابع آب زیرزمینی هست و منابع آب سطحی هم به وفور هست. البته خب مشکلاتی هست توی نحوه بهره برداری ما از اینها که اون هم باعث مشکلات
که خودش داستان مفصلی است.
ولی اینقدر منابع هست که ما خدمت شما عرضم که این منابع رو به این شکل میرسونیم به شهرها و آب که به شهرها به اصطلاح رسیده میشه خدمت شما عرضم که عموماً سعی کرده میشه که این هزینه های احداث تصفیه خانه که هزینه زیادی هم هستش کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل معمولاً آب رو از جاهایی میارن که کمترین به اصطلاح آلودگی رو داشته باشه. حالا توی ارزیابی که میکنن آب یعنی به اصطلاح به استاندارد کیفی آب آشامیدنی
نزدیک‌تر باشه.
معمولاً آب بالا دست کوها، مثلا شما فرض کنید شهری مثل تهران از سد لار و